ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حمله نیروهای دولتی به محله‌ای در دمشق، دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران لیبی را مسئول حفظ جان اعضای ربوده شده هلال احمر ایران دانست. و ولادیمیر پوتین رهسپار لندن شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با اخباری از آخرین تحولات در سوریه آغاز می‌کنیم. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، حمله سنگین نیروهای دولتی به محله‌ای در دمشق دست کم 35 کشته بر جای گذاشته است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان بشار اسد گفته است نیروهای حکومتی روز چهارشنبه با حمله به محله جدید ارتوز در جنوب غربی دمشق حدود 100 نفر از جوانان این محله را بازداشت و شمالی از آنها را پس از شکنجه اعدام کردند. ساکنان این محله میگویند تانک‌ها و نیروهای دولتی بامداد روز پنجشنبه آنجا را ترک و اجساد قربانیان را در خیابان‌ها و منازل رها کردند. تلویزیون دولتی سوریه ضمن تایید حمله به این محله گفته است ده‌ها تن از تروریست‌ها و مزدوران در این حمله بازداشت یا کشته شدند. از سوی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه عصر چهارشنبه در گفتگوی تلفنی درباره اوضاع سوریه بحث و تبادل نظر کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بدون اشاره به جزئیات گفتگوی علی اکبر صالحی و احمد داوود اوغلو گفت دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقه نیز گفتگو کردند. در همین حال به گزارش شبکه خبری الجزیره و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در شهر استراتژیک حلب مخالفان بشار اسد موفق شدند 3 مرکز پلیس را تصرف کنند. از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد که نبرد کنونی نیروهای ارتش این کشور با مخالفان سرنوشت سوریه را مشخص خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اسد گفته است که سرنوشت سوریه گذشته، حال و آینده‌اش به نبرد کنونی بستگی دارد. سخنان رئیس جمهوری سوریه در قالب بیانیه‌ای در یک مجله نظامی منتشر شده است. بشار اسد از هنگام انفجار ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در دمشق در 2 هفته گذشته که بر اثر آن 4 تن از سران نظامی و امنیتی این کشور کشته شدند به طور علنی سخنرانی نکرده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است مسئول حفظ جان اعضای ربوده شده هلال احمر ایران را بنغازی دولت لیبی است. آقای امیر عبداللهیان از مقام‌های لیبیایی در تأمین نکردن امنیت اعضای هیئت هلال احمر ایران در آن کشور انتقاد کرده و گفته است جمهوری اسلامی خواستار اقدام فوری دستگاه‌های زیربط لیبی در این زمینه است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از قول مقام‌های لیبی خبر داده است که 7 عضو ربوده شده هلال احمر ایران در لیبی در سلامت کامل هستند. 7 عضو جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه در شهر بنغازی در لیبی ربوده شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه رهسپار بریتانیا شد. به گفته مشاور رسانه‌ای آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است در این سفر با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره روسیه گفتگو کند. در مورد می‌بخشید سوریه گفتگو کند. بنابر همین گزارش ولادیمیر پوتین در این سفر بر موضع کشورش در قبال بحران سوریه یعنی انتظار امکانی دیگر برای گفتگو تأکید خواهد کرد. ولادیمیر پوتین همچنین قرار است در این سفر که اولین سفر او به بریتانیا در طول 9 سال گذشته محسوب می شود در مسابقات جودای المپیک نیز حاضر شود. اما به نوشته روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر فشار خود به آمریکا افزوده. آقای نتانیاهو در حضور لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که به تل آویو رفته بود آشکارا گفته است که استراتژی تحریم‌های دولت آقای اوباما علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران کاربرد موثری نداره. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه یک بار دیگر به طور تلویحی از احتمال اقدام یک جانبه ی دولت خود در حمله به ایران سخن گفت، ولی میر جاودانفر تحلیلگر امور خاورمیانه در اسرائیل در گفتگویی که نادر صدیقی با او داشته میگوید که نتانیاهو بدون کسب توافق آمریکا نمیتواند دست به چنین حمله‌ای بزند. میر جاودان فر در تل آویو.
به نظر من سفر ایشون بیشتر جنبه انتخاباتی داره. مخاطبان سفر ایشون در آمریکا هستن، همینطور که داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک میشیم، دولت آقای اوباما میخواد به رای دهندگان نشون بده که حامی دولت اسرائیل هستش، که حامی امنیت اسرائیل هستش. و به نظر من این سفرها این جنبه رو دارن که تعداد رای دهندگان به حزب دموکرات رو افزایش بدن.
شما این نظریه رو قبلا هم گفتین، ولی خبرگزاری‌های مانند اسوسییتد پرس گزارش دادند که تهدیدهای اسرائیل در مورد حمله احتمالی به جمهوری اسلامی همچنان موجب نگرانی آمریکاست و در دستور گفتگوهای آقای پنتا با رهبران اسرائیل بوده. علاوه بر این، آیا تاکیدهای مکرر آقای پنتا مبنی بر امنیت اسرائیل و همکاری‌های همه جانبه اطلاعاتی و نظامی تاییدی بر این نگرانی و واداشتن آقای نتانیاهو به پرهیز از چنین حمله‌ای نیست؟
به نظر من آقای نتانیاهو در تحت هر سناریو غیر ممکن هستش که بدون حمایت آمریکا، حمایت سیاسی حداقل به برنامه هسته‌ای ایران حمله بکنه. دولت اسرائیل اگر همچین کاری بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه اولا، و دوما به نظر من برای دولت اسرائیل و برای جامعه بین‌المللی کشورهایی که ضد برنامه هسته‌ای اتمی ایران هستن مهمترین مسئله تحریمات کنونی هستن، چون این تحریمات میتونه به یک خطر زیستی برای دولت آقای خامنه‌ای تبدیل بشه و به نظر من هیچ دولتی نمیخواد که جلوی خطر رو بگیره.
در زمینه مسائل مربوط به سوریه هم آقای پنتا با میزبانهاش در اسرائیل رایزنی کرده، به ویژه در مورد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی سوریه. آیا در این مورد خطر بالقوه اسرائیل رو تهدید میکنه؟
اگر این اسلحه‌های شیمی به دست تروریست‌های القاعده یا حزب الله بیفتن، بله. اگر کشور آمریکا یا اسرائیل بخواد عملیاتی محدودی انجام بده برای جلوگیری از این سناریو، به نظر من یه همچین عملیاتی از حمایت زیادی در اسرائیل برخوردار خواهد بود.
چه عملیاتی میتونن انجام بدن آقای جاودانفر؟
عملیات های کماندویی، البته اگر بشه و بتونن یه عملیات کماندویی انجام بدن، یه عملیات محدود که بتونن این اسلحه ها رو، اخراج این اسلحه ها از سوریه رو انجام بدن، به نظر من امکانش وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر نمی کنم که آقای بشار الاسد به سودش باشه یا حتی در دستور کارش باشه که همچین اسلحه هایی بخواد منتقل بکنه حتی به حزب الله.
به این ترتیب سفر آقای پنتا به اسرائیل و گفتگوهاشون با رهبران این کشور تنها جنبه تبلیغات انتخاباتی رو شامل نمیشه. این برداشت منطقیه به نظر شما آقای جاودانفر؟
به نظر من بله، ولی این در چارچوب انتخابات آمریکا و در چارچوب همکاری دولت اسرائیل و دولت آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران.
مئیر جاودانفر بود در تل آویو که با ما گفتگو می‌کرد. دولت مردان ایران زندانیان سیاسی را به گروگان گرفتند. این عنوان بیانیه مشترک شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایرانه. مهتاب وحیدی در همین ارتباط گفتگویی را داشته با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، و ابتدا از او درباره مواردی پرسیده که از نظر این نهاد نقض حقوق زندانی محسوب میشه.
سیاست سرکوب وحشیانه ای که جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته در قبال مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، وکلای دادگستری که به رایگان از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردن، روزنامه نگاران و به طور کلی مجموعه جامعه مدنی ایران در پیش گرفته، در 2 مسیر جریان داشته. اول دستگیری های وسیع و محاکم های فوری که در بیشتر موارد از چند دقیقه تجاوز نمی کرده، و بالاخره محکومیت های سنگین با 2 هدف که از یک طرف اینها رو برای سالها به زندان بیاندازن و از سوی دیگه باعث به قول خودشون عبرت دیگران بشه. یعنی دیگه هیچ کسی به فکر فعالیت های اجتماعی در زمینه های مختلف فعالیت های جامعه مدنی نیفته. دوم اینکه خود این زندانی ها را هم در داخل زندان های جمهوری اسلامی فرسوده بکنن. به خاطر همینم هم فشار روی اونها روی خانواده های اونها روز به روز بیشتر میشه و هم در داخل زندان ها نه فقط به اینها مرخصی نمیدند، نه فقط نیازهای پزشکی اونها رو بهش ترتیب اثر نمیدند، که در بسیاری از مواقع محدودیت های اعمال شده بر روی زندان ها باعث شده که یک زندانی در داخل زندان هم برای زندانی به وجود اومده.
آقای الهیجی، این بیانیه مشترک برای چه افراد یا نهادهایی ارسال شده؟
در یه همچین وضعیتی واقعا یک اختاری بوده که ما به جامعه بین‌المللی کردیم و زندانیانی که در حال در وضعیت سخت یا خطرناکی هستند اسامی اونها رو هم قرار دادیم و البته ما هم برای رسانه‌های خبری فرستادیم، هم برای مجامع دولتی حقوق بشر فرستادیم، مثل شورای حقوق بشر، مثل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و هم بالاخره برای همکاران خودمون یعنی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر.
آقای الهیجی، در گزارشتون اشاره کردین به اینکه دولت مردان ایران زندانیان سیاسی رو به گروگان گرفتن. از نظر شما مسئولان جمهوری اسلامی به چه هدفی زندانیان سیاسی رو به گفته شما به گروگان گرفتن؟
ببینید، برای اینکه اونها رو در هم بشکنن، مقاومت اونها رو در هم بشکنن، به خاطر اینکه استانداردهای بین المللی زندان به طور کلی چی میگوید؟ یعنی اینکه در زندان فقط محرومیت از آزادی است، همینو بس. بنابراین زندانی باید امنیت داشته باشه، زندانی باید حداقل وسایل رفاه در اختیارش باشه و زندانی باید از تمام امکانات پزشکی و درمانی استفاده بکنه. وقتی زندانی رو محروم میکنن از این حداقل ها، یعنی اینکه سرنوشت زندانی و جان زندانی در دست زندانمانه و به یک صورت اون گروگان اون.
شما در بیانیه‌تون اشاره کردین به مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل درباره بازداشت شدگان و زندانیان. اول اینکه مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، بلکه اینها زندانی امنیتی هستند و زندانیان امنیتی هم شرایط خاصی دارند. دوم اینکه درباره حقوق زندانیان اشاره می‌کنن به قوانین داخلی ایران و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و میگن ما در چارچوب این قوانین عمل می‌کنیم. شما آقای الهیجی، به عنوان یک حقوقدان بفرمایید قوانین داخلی ایران درباره زندانیان آیا با قوانین بین المللی در تقابل هست؟
نخواستیم که این یک تقلب بزرگی است که جمهوری اسلامی میکنه، این که به زندانیان سیاسی عنوان زندانیان امنیتی یا به درست‌تر ضد امنیتی میده. یعنی وقتی کسی فعالیتش به قول اتهام زنندگان برخلاف امنیت یک حکومت باشه، این چیزی به غیر از جرم سیاسی یا اتهام سیاسی نیست. دومی که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو دولت ایران امضا کرده و بعد در مجلس ایران به تصویب رسیده و به صراحت قانون مدنی ایران اقدام‌های بین‌المللی در حکم قانون هست. مسلم است که مطابق اصول حقوق بین‌الملل اجرای اقدام‌های بین‌المللی مقدم بر قانون داخلیه. در غیر این صورت هدف از پیوستن و الحاق به یک اقدامه بین‌المللی منتفی میشه. بنابراین از این جهت هم جمهوری اسلامی نمیتواند بگه که من این اقدامه رو اجرا نمی کنم، به لحاظ اینکه این اقدامه بین‌المللی به نص صریح قانون مدنی به عنوان قانون داخلی حداقل لازم الاجراست.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس. فرصتی فراهمه تا با هم به صدای تنی چند از شنونده ها گوش بدیم. از شما هم دعوت میکنم که به جمع این شنونده ها بپیوندید.
بابای امام جمعه مشهد خبرش نیست که یه عمری 30 ساله 33 ساله این مردم دارن همون اشکنه رو میخورن، تو فقر دارن زندگی میکنن. حالا یادش افتاد چون که مرغ گرون شد، تازه یادش افتاد به مردم میگن برین اشکنه بخورین. بابا خبرتون نیست، یه عمری دارن میخورن اینا.
میخواستم به امام جمعه مشهد بگم خدا را شکر که دیگر در خطبه‌های نماز جمعه آشپزی هم یاد میگیریم. فقط اگر بتونه دفعه دیگه طریقه طرز پختش هم به ما یاد بده خیلی ممنونیم.
سوال روز ما درباره صحبت‌های اخیر امام جمعه مشهد که به مردم توصیه کرده در برابر گرانی قیمت مرغ، اشکنه و پیاز داغ بخورند. روزنامه همشهری گزارش داده که همراه با افزایش قیمت‌ها، قیمت انواع پیاز هم افزایش پیدا کرده و در سطح شهر به 1400 تا 1800 تومان رسیده. فکر می‌کنید که با توصیه‌های امام جمعه مشهد آیا راه چاره‌ای می‌تونه باشه برای مسئله گرفت